حجمی ابستره وسط این برنامه است. این جایی است که قصص پشت آن به مانند دی جی ها تعریف می شود. مردی لبه اسپیکر شما جای میان گوش و هدفونتان شاید نشسته و به همه کسانی که گوش می کنند مستقیم چشم در چشم نگاه می کند. او به کسی با نگاهش خوش آمد نمی گوید. نور می رود، نور شما بیشتر می شود. از اینکه این مشقت رو انتخاب کردید و این برنامه رو گوش میکنید از شما تشکری نمیکنیم. آخر این برنامه و بسته به مشارکت شما از شما قدردانی میشود. این برنامه برای سرگرمی شما ساخته نشده، چرا که اگر میخواستید سرگرم بشوید این زحمت رو اصلا به جان نمیخریدید و الان روی مبلتان داشتید یه کار دیگر میکردید. تا همین جایش هم کلی زحمت کشیدید، دست شما در نکند. از زمان تصمیم برای گوش دادن به این برنامه تا خودتان را برسانید اینجا، این خودش یک پروژه بوده تا الان. خبر بعد این که ما گارانتی نمیکنیم شما با این برنامه حال کنید. وظیفه خود نمیدانیم که راضی نگهتان داریم. کلا ما آدم های انتای سوشیالی های هستیم که از عامه مردم و کلا مردم و مردم اینا خوشمان چی نمیآید، ولی برای اینکه کارمان با حضور مردم تکمیل می شود چاره ای جز تحمل شما نداریم. ما شک نداریم که کلا یکی دو نفر شما در پایان این برنامه آرت ما را فهمیده و با ما ارتباط برقرار کرده است، ولی اشکالی ندارد. ما کلن به این وضعیت که اکثریت مردم فلان هستند چی عادت داریم، پس لطفاً به خودتان نگیرید. شما جز و آن یک درصد الیت و متفاوت هستید که دارید این برنامه را گوش می دهید. شما فرق دارید. خبر بد دوم این که نمی توانید لم بدهید و برنامه را گوش کنید و خمیازه بکشید و به پروفایل اکستان در اینستاگرام یواشکی سر بزنید و منتظر پایان برنامه هی به ساعتتان نگاه کنید. درست است که این یک برنامه تک نفر است و هیچ کس به غیر از این آدم شاید صدایش در نمی آید در این برنامه تا پایان، ولی شما، همه شما جزوی از این داستانید.
دستگاهی که به شما دم در برنامه دادند یک دکمه دارد. شما آزادید هر وقت اراده کنید این دکمه را فشار داده و برنامه را قطع کرده و حرف بزنید. وقتی دکمه را فشار می دهید این اتفاق می افتد.
سلام، از اصفهان واسط پیام می فرستم. آینده تاریک و ملت ما تنها ترین، بیکس، بی اهمیت.
گرفتید؟ دکمه را که فشار دهید بعدش می توانید حرف بزنید. تشکر می کنم. این برنامه پس از 30 ثانیه موزیک رسما آغاز می شود. من حفظی ضعیف بودم، برای همین به مشورت دادن، گفتن برو ریاضی فیزیک یا تجربی دور علوم انسانی و هنر اینا رو خط بکش چون حفظی زیاد داره. نه اینکه ضعیف باشم، حافظه انتخابی داشتم. چیزایی که انتخاب میکردم رو یادم میموند و چیزایی که مهم نبود نه. همون موقع وقتی بهم گفتن حفظی ضعیفی، در جواب گفتم وقتی شعر حافظ رو بخوای بخونی میری از تو کتابش برمیداری میخونی دیگه، چرا باید حفظ کنی؟ چرا باید مغزم رو پر کنم با اطلاعاتی که مکتوبه و در دسترسه؟ من میخوام از مغزم برای تحلیل، تخیل و خلاقیت استفاده کنم به جای اینکه پرش کنم با اطلاعاتی که مرجع هستند و با مراجعه به منبع میتونی پیداش کنی. اینو خودم اختراع کردم از سر تنبلی. علت که ارائه میکردم هم باعث خارش سر معلمان میشد و براش واقعا جوابی نداشتم. نه اینکه هیچی حفظ نکنم، نه، جدول ضرب و اینا رو حفظ کردم. نصف گلستان سعدی رو برای اولین بار که خوندم ظرف یه هفته حفظ کردم، ولی هیچ وقت این شعرهای مصطفی رحمان دوست توی کتاب درسی نتونستم حفظ کنم. الان که دارم بهش فکر میکنم و به این نتیجه رسیدم که من حافظه احساسی انتخابی داشتم تو زندگیم، هرچی روم اثر گذاشته، اثر احساسی گذاشته، یادم مونده. چند وقت پیش توی یه مهمونی بودم، یه خانمی من دید، یه جوری برخورد کرد که ما با هم خیلی رفیقیم، خیلی وقت هم دیگه میشناسیم و خیلی وقت که هم ندیدیم. من اصلا یادم نمیاد کیه، یعنی ته ذهنم میدونستم یه جای دیدمش، آشناست، ولی اصلا من اسمش یادم نمیومد. اونم یه جوری رفتم که آره دیگه، کامی جون دوستش هم باهاش بود، اینم جلوی اون داشت همینجوری رفتار میگه که من اون آقا، من و کامی جون رفیق قدیمی هستیم، همدیگر خیلی خوب. من آقا هرچی به ذهنم فشار بود، این کیه، اسمش چیه، یادم نمیومد. همزمان یکی دیگه دوستای من نزدیک شد و اونم گفت سلام. منم بر اساس رسم زمانه، وقتی که شما یه جایی هستی، دو تا آدمی که میشناسی به هم دیگه نزدیک میشن، باید معرفیشون کنی. من شاهین میشناختم، گفتم این شاهین دوست من. برگشتم به سمت دوستش، نه خودش، گفتم ببخش اسم شما چی بود؟ گفت رکسانا. گفتم خانم رکسانا؟ ایشونم دوست قدیمی من از دوران شباب. با هم دیگه دست دادن و فلان و اینا. من ناگهان اون خانم برگشت رو به من کرد و گفت تو واقعا اسم من یاد نمیاد ها؟ سکوت. گفتم من تنها راه اینجا صداقت بود. گفتم ببین من واقعا معذرت میخوام، بله یادم نمیاد. گفت وقتی داشت خوب یادت بود، تو چجور هستی که با یکی میخوابی اسمش یادت نمیاد ها؟ گفتم من اونم یادم نمیاد، ولی واقعا من معذرت میخوام، من یه عالم آدم میبینم تو زندگی، من حافظه، من به خدا حافظه درستابی ندارم. که گذاشت و رفت. دوستشم یه نگاه پر از چقدر تو حقیری به من کرد و دور شد. مادر بزرگم میگفت کندور بخور حافظت قوی شه. کندور اصلا چیه؟ کندور از کجا میشه خرید آخه؟ من نفهم کندور کجا بود؟ البته اینجوری نبود که اسم همه یادم بره، نه، من هنوز اسم پله یادمه، کی میدونه، ادسون اورانتس دوناسیمنتو، زیکو شما میدونی اسمش چی بود، کوئیمبرا آرتور آنفونس. یکی از دوست دخترم اصلا به خاطر همین که فهمیده بود من حافظه انتخابی دارم با هم به هم زد، خیلی باهوش بود، زود فهمید. یه روز پرسید خب به نظرت چیکار کنم، بگیرم پروژه رو یا نه؟ گفتم عزیزم کدوم پروژه؟ که زد زیر کاسه کوزه که تو هرچی برات مهمه یادت میمونه، هرچی نیست اصلا گوش نمیدی، یادت نمیمونه. این همه ما راجبش حرف زدیم، تمام شب ما داشتیم راجبش حرف میزدیم، من برات گفتم که پروژه چیه، تو اصلا یادت نمونده، من برات مهم نیستم و اینا، که همین باعث شد اصلا بذاره بره. بعدم که از من جدا شد رفت این پروژه رو انجام داد. تو سوشال میدیا واقعا دیدم که چقدر پروژه اصلا نگرفت و اینا، فهمیدم که چرا اصلا یادم نمونده، ولی دلیلش این نبود. بعدها تو یادگیری زبان انگلیسی هم همین قاعده رو رعایت کردم. من عاشق نوشتم با قلم و کاغذم، ملت فارسی رو مثلا من با قلم و کاغذ و اینا یاد گرفتم، لذت بردم می نوشتم، ولی انگلیسی رو از زمانی که مثلا کامپیوتر اسپل چک اومد یاد گرفتم. با خودم گفتم وقتی اسپل چک هست چرا اسپلینگ یاد بگیرم؟ من چرا باید من یاد بگیرم که توی هر کلمه چند تا حرفه، وقتی میتونم یه دکمه رو بزنم یارو به من میگه. برای همین اسپلینگ انگلیسی من در حد اکابره و باعث خجالت. فقط این نیست، بعضی وقتا وسط بحث یه چیزای واضحی یادم نمیاد. مثلا وقتی داشتم این برنامه رو داشتم مینوشتم، یکی از دوستان پرسید چیکار میکنی؟ گفتم دارم برنامه این هفته رو مینویسم. گفت ایده چیه؟ گفتم ایده بابام، پدرم. گفت که چجوری شروع میشه؟ گفتم اول به برنامه من به ملت میگم که آخر برنامه چی میشه. گفت مثل اون فیلم بیضایی، اسمش چی بود؟ گفتم کدوم؟ گفت همون که میگه
ما میریم تهران برای عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم.
من اسم فیلم چی بود؟ من اسم فیلم یادم نمیومد. من راجب این فیلم آقا نقد نوشتم، تو روزنامه چاپ شده، با خود آقای بیضایی بارها راجبش حرف زدم، اصلا حرف دارم روش، تمام پلانهای فیلم یادمه ولی اسمش یادم نمیومد. به جاش در رفتم از سوال و گفتم ببین اون صحنه که باغبون سیگار میکشه تو فیلم، تو حیات زیر درخت، اونو بیضایی 100 بار گرفته. میدونی چرا؟ چون به بازیگر نقش باغبون ایراد میگرفته که مثل باغبون سیگار نمیکشی، مثل روشنفکر سیگار میکشی. که گفت آها فیلم اسمش مسافران. گفتم مسافران.
تلفن زدم کسی بر نداشت. یعنی پس تو راه هم اگه دیروز بعد از اون راه افتاده باشد دیشب باید میرسیدن.
امروز صبحم که باشه یه ساعت پیش بعد اینجا بودم.
پس نتیجه میگیریم که
تقصیر آقا اشمته، خود خواب
احمد نمیاد. ماروخ جان دوره ما ساده ضرب خبر میکردن، اونم از چند روز بیشتر.
آخه من چه کار کنم که دوره شما دنیا نیومدم؟ دلیل آوردنش اینه برادر.
نوشتم با این کار میخواد به ما بگه به جای تلاش جهت حل معما و جستجو برای فهمیدن اینکه آخرش چی میشه، انتظار داره که به نکات دیگر در روند داستان توجه کنه. رفتم نشستم کنار دریا و به خط افق خیره شدم و دکمه پلی رو زدم. پرسیدم اولین چیزی که یادته چیه؟ اولین تصویری که از زندگی یادته چند سالت بود؟ اولین خاطرت از زندگی چیه؟ مادرم گفت تو هر وقت شمعی‌زاده تلویزیون میومد میرفتی جلوی تلویزیون میرقصیدی. وقتی گفت یک شبحی از آن خاطره در ذهنم زنده شد. دقیقا تصویرشو ندارم ولی میدونم که این کارو کردم. تصویر محوی از اتاق و تلویزیون سیاه و سفید مبلی و خودم دارم وقتی بقیه دارن دست میزنن و من تشویق میکنن و قربون صدقم میرن. این تصویر محو اولین تصویری است که یادم است. یادم نبود وقتی مادرم گفت یادم آمد. اولین تصویری واضحی که دارم و پیش از آن یادم نیست وقتی است که 3 ساله بودم. تظاهرات پیروزی. من روی شانه های پدرم نشستم، مردی که از روزنامه برای خودش کلاه ساخته و تیتر آن نوشته شاه رفت، به مردم شکلات مینو تعارف می کند. پدرم قدش را پایین می آورد تا من یکی از او بگیرم. من می گیرم، می دهم به پدرم، او باز می کند، می دهد به من. آنقدر سفت است که نمی توانم گاز بزنم. مقداری می مکم و می اندازمش دور.
کامبیزو جواب نمیدی.
علی من وسط برنامه‌ام الان نمیتونم حرف بزنم.
برنامه چی؟ کشک چی؟ وقتی به ما میرسه وسط یه کاری هستی؟
نه نه جان تو علی، من بعد از سوالی برنامه نوشتم، دارم خودم باش خیلی حال میکنم. الان این قسمت اولشه، شاید من هفته دیگه قسمت دومش هم بسازم. داستان رادیو
تو این رفاقت.
علی جان من اگه اجازه بدی فردا با تماس میگم. حالت خوبه؟ خوبه حالت؟
من خوبم. میخواستم ببینم تو این رفیقات وکیل مهاجرت سراغ نداری؟ خسته شدم، میخوام بیام آمریکا.
اوکی علی جان ببین من فردا حرف بزنیم، من الان باید برم.
سلبریتی بازی بر من در نیارو، من تو رو بزرگت کردم، کجا بری؟
علی جان من فردا تماس میگیریم. من فردا با تماس میگیرم.
من خیلی وضعم خرابه، من اجاره این ماهمو موندم واقعا. $1,000 داری بفرستی من ماه دیگه پس میدم. جواب نمیدی. میدونی چقدر سخته برای یه آدم که درخواست پول بکنه از یه آدم دیگه؟
من میدونم علی جان، ولی من پس انداز درست حسابی ندارم. هر چی در میارم آخر ما تموم میشه. حالا بذار ببینم چیکار میتونم بکنم. بذار ببین وقت بده.
ببین من دیدم تو توییتر این حمله کردن، رفتم زیرش نوشتم شما آینه نمیشناسی، من میشناسم، این وصله ها بهش نمیشست.
من ممنونم علی جان، من مرسی، ولی من لطفا این کارو نکن، مهم نیست واقعا. اگه لازم باشه من خودم جواب بدم. من برم، من وسط برنامه. علی
یادت نره تماس بگیری، فردا چه ساعتی؟
بای علی، بای.
ایران اصلا حال خوبی نداره، نه ایران نه ایرانی. بابت خبرهای تلخی که روزانه مخابره میشه از اتفاقات تلخ، و به نظر من این روزا اصلا رنگی نداره، خاکستری به نظر میاد، و متاسفانه همه اون چیزهایی که در پس ذهنمون تصور کرده بودیم با آتش خشم جمهوری اسلامی، با اعدام‌های پی در پی، یک مقداری داره از رنگ و بوش کم میشه. هر روز رنج به خاطر جانهای عزیزی که داره از دست میره، به خاطر چشمهایی که نابینا شد، به خاطر طفلهایی که 15-16 ساله بودن و در خیابانها به خاک و خون کشیده شدند. میتونم بگم هر روز رنج، رنج و درد. همین.
در اینجا نور روی مرد بالا می آید پشت میکروفون. دقیقه 15 اینای برنامه است. من آدم زیاد می شناسم، خیلی هاشون احساس رفاقت می کنن، ولی هیچ کس تماس نمی گیره حالمو بپرسه. هر کی به من زنگ می زنه یا تکس می ده، یه کاری داره که باید براش انجام بدیم. صدای قلبش رو میشنید، اصلا ضربان قلبش داشت همه بدنش رو تکون میداد. دست پاچه شروع کرد متن رو خوندن و میکروفون رو بغل کرد. چراغ استودیو از سبز قرمز شد. سید قطعش کرد.
تو مدرسه هم همینقدر تون حرف میزنید.
عرقش ریخت روی کاغذ، قافیه رو باخته بود. این کار نبود، اصلا قد و اندازه مجریگری رادیو نبود. خودش هم میدونست هیچ وقت نخواهد شد. همین امروز که روز اول بود، همه میفهمیدن که تا اینجا را همه رو فیلم کرده، نقش بازی کرده و دیگه کلک دیگری در چنده نداشت. بقیه رو دیده بود دیگه. آره بابا، همه ازش بهتر بودن. اولش هم دروغ گفته بود که باباش بهش گلستان سعدی یاد میداد. باباش یه رمان خوشهای خشم تو کتابخونه داشت که خودش هم نخونده بود، اونم نخونده بود، ولی بهشون گفت خونده. سید چشاش برق زده بود و تحسین آمیز گفته بود جان اشتنبک توی این سن 10 سالگی همشو خوندی؟ با اعتماد به نفس گفته بود آره، گلستان سعدی. با افتخار لبخند زده بود که یعنی آره. سید باور کرده بود، ازش خوشش اومده بود. وقتی پاترول صدا و سیما داشت برش میگردوند خونه، در سکوت یه حس عجیبی رو برای اولین بار در خوش کش کرد. خودش دروغش رو باورش کرده بود، یعنی اصلا فکر نمیکرد دروغ گفته. باورش شده بود خوشهای خشم و گلستان سعدی رو خونده، حاضر بود برای اثباتش حتی دعوا کنه، گریه کنه، واقعی اشک بریزه. توی اتاق فرمان شنیده بود سید داشت به اون یکی آقای ریشیو میگفت که سعدی خیلی مال، این پسره اگه سعدی میخونه من دفعه دیگه بهش گیر میدم، ببینم چقدر این سعدی رو فهمیده. آقا ریشو هم گفته بود نه بابا، این پسره سوسول کامبیزه، چی میگه، اینا خانوادهش همشین یه ذره پولدار لوس نونورن، این میزنه زیر گریه بهش گیر بدی. ما یکی میخوایم زنده یه ساعت برنامه رو بچرخونه. اون پسره میسم خوبه، باباش مسجدیه. سید اما تاییدش نکرده بود. سید ازش خوشش اومده بود، چرا نمیدونست. همین که از در پاترول دم خونه پیاده شد، کیف و انداخت و حیاتو سری زد بیرون و رفت سمت کتاب فروشی که تو خیابون اصلی بود. تا رسید با اعتماد به نفس پرسید آقا گلستان سعدی دارید؟ پیرمرد کتاب فروش سرش بالا کرد، در سکوت به سمت دیگری رفت و یک کتاب کوچک با جلد زمخت بهش داد. پشتش نگاه کرد و گفت 10 تومن. دست کرد جیبش یه سکه 5 تومنی در آورد. 5 تومن دارم، گفت به پیرمرد. پیرمرد عینکش بالاتر برد، خودکار رو برداشت، خط کشید رو 10 تومن و نوشت 5 تومن و داد بهش و 5 تومن گرفت و با عجله گرفت و زد بیرون. قبل از اینکه پاشو بذاره تو خیابون برگشت و بلند سوال کرد آقا ببخشید سعدی چرا بود؟ پیرمرد با تعجب بهش نگاه کرده بود. بعد از چند ثانیه سکوت پرسیده بود که کی گفته؟ از جواب منصرف شد، زد بیرون. خودش باید کش میکرد. رفت توی پارک و شروع کرد خوندن. این چه ادبیات چرت و پرتی بود آخه بابا، چرا وسطش عربی میگی؟ اصلا منظورش چیه؟ این یارو دوباره خوند و دوباره خوند و دوباره خوند و هر بار هیچی نفهم بود. این دفعه دروغی گفته بود که نمیتونست پشتش وایسه. وقتی به حس هیجانی که توی استودیو پشت میکروفون داشت فکر میکرد، به هیچ قیمتی نمیخواست اون رو از دست بده. بعدها فهمید که به اون حس میگن آدرنالین. هر روز اولی که نشست پشت میکروفون رادیو معتاد آدرنالین شد. حاضر بود هر کاری بکنه تا اون حس رو دوباره تجربه کنه. اونجا خوشحال ترین بود. تا نیمه شب هی همون چهار صفحه اول گلستان رو دوباره خوند و دوباره خوند و دوباره خوند و حفظ شده بود، ولی معنیشو نمیفهمید. فردا صبح که پاترول دوباره اومد دنبالش، توی ماشین زمزمه میکرد: هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمیآید مفرح ذات. معنی ممد رو نمیدونست، ولی حدس میزد که منظور سعدی این باشه که هر نفسی که آدم میکشه تو حیات اگه باشه بهتره، اگه نفس بیرون بیاد آدم خوشحال میشه. از باباش پرسیده بود، ولی باباش گفته بود که نمیدونه، ولی میدونه که این حیات اون حیات نیست. بیشتر گیج شده بود. وقتی رسید به استودیو، سید آقای روشو داشتن چای میخوردن. آقای روشو با سید تعارف سر. آقای روشو از پشت سر گفت: ستاره چای میخوای؟ سید سری گفته بود که بابا مجری رادیو که چای نمیخوره قبل از یک ساعت برنامه زنده. وسط داستان اگه بگیره چی؟ آقای ریشو خندیده بود، قندو زده بود توی نعلبکی و چای رو هورت کشیده بود. سید جدی بهش نگاه کرد و گفت: بپر تو استودیو ستاره. چراغ که سبز شد، بخون مت جلو روت رو میزه. پاک گذاشت تو استودیو، دوباره آدرنالین شده بود. نشست پشت میز و متن گرفت بالا و ناخودآگاه جستی گرفت که انگار 100 سال این کار است. چراغ سبز شد. یک دفعه بدون اینکه اراده‌ای بکنه شد یه آدم دیگه. حرکت خون توی صورت داغی سرش حس میکرد. متن یه ذره بالا گرفت و با انرژی رو به میکروفون زمزمه کرد که: بسم الله الرحمن الرحیم، بچه های انقلاب، آینده سازان راه رهبری، غنچه های انقلاب اسلامی، صبح شما بخیر. به برنامه خودتون خوش اومدید. و اینجا بود که یه دفعه خطشو گم کرد. اینقدر روی حس و اجرا تمرکز کرده بود که دنباله متن گم کرده بود، ولی میدونست که همین چند جمله اولو ترکونده. میدونست که اینقدر خوب شروع کرده که سید از اینکه بدون هیچ از علکی خوش اومده بود، بهش افتخار کرده بود. به جلوی بقیه قمپوز میومد که دیدی گفتم این پسر خوبه، ولی دنباله متن گم کرده بود. چند بار گشت نتونست پیدا کنه. هر بار به اون اول پاراگراف میرسید که به نظرش ادامه متن نبود. داشت آبروزی میشد. سید داشت از اتاق فرمان ایستاده بهش نگاه میکرد، منتظر بود. ناگهان تصمیم گرفت از پیدا کردن ادامه متن ناامید شد و در بحران تصمیم گرفت که ولش کنه. به میکروفون نزدیک شد و گفت: منم همسن شما، منم قنچه این انقلابم. میدونی چیه؟ من فکر میکنم که هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، چون برمی آید مفرح ذات. البته این حیات با اون حیات خونتون فرق میکنه. همزمان که داشت بداهه اینا رو میگفت، با چشاش دنبال ادامه متن گشت و ناگهان پیداش کرد. از اینکه پیدا کرده بود به خودش افتخار کرد و خوشحال شد. خوشحالیش رو پنهان نکرد و با همون حس ادامه متن خوند که: اگه دارید این برنامه رو صبح زود قبل از مدرسه میشنوید و پدرتون شربت شیرین شهادت نوشیده و کنارتون نیست، یه نگاه به آسمون بندازید، چون پدر داره از اون بالا از وسط بهشت بهتون لبخند میزنه و به آرزوش رسیده. و اینو با شعف گفت. سید چراغ رو قرمز کرد و گفت: کات! و بدون اینکه میکروفون اتاق فرمان رو قطع کنه، رو به آقای ریشو کرده بود و گفته بود: این پسر کامبیزه استعداد داره. درسته کامبیزه و اینا، ولی این کار دنیا آمده. میتونیم اسمشو عوض کنیم. میتونیم اسمش محمد مثلا. ولی نگهش داریم. نگهش داریم.
پایان قسمت اول. این قصه ادامه دارد.